ما دوچار پرقرنی شدیم تو این 40 سال، چه کمکی به ما کرد؟ اصلا این حلقه واصلی بین بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه 5 ساله وجود داشته یا نه؟
اصلا من می‌خوام این سوال ازتون بپرسم که آیا این اقتصاد مقاومتی با برنامه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای که داریم آیا همخوانی دارد یا نه؟ اون دوچار تعدد تفاسیر شدیم.
ببینید، ما طبق در واقع نظام تصمیم گیری اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی به این شکل هستش که سیاست‌های کلی باید در واقع دیده بشن توی برنامه 5 ساله و برنامه 5 ساله بعد خودش اثرش رو توی برنامه بودجه نشون بده، برنامه بودجه سالانه. منتها تو این من الان عرضم هم بود که این حلقه واسه وجود نداره. یعنی ما الان مثلا برنامه 5 ساله نداشتیم، شاید هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. ما الان اصلا شما شرایط رو فرض کنید که ما توی این 40 سال هیچ برنامه 5 ساله نداشتیم، بودجه داشتیم و سیاست‌های کلی. واقعا کسی میتونه بگه که کشور توی مسیر توسعه نمیافتاد؟ ببینید، وقتی برنامه اثر خودش رو میذاره که منطبق با شرایط اقتصادی کشور باشه. بنابراین این توی این 40 سالگی من عرضم تمام کنم، توی این 40 سالگی باید ببینیم که اصلا این برنامه ریزی اگر قراره صرفا یک کار در واقع روتین و یک کار اداری و یک کار این که دولت‌ها باید انجام بدن باشه، اصلا میشه پیشنهاد و خروجی این جلسه این باشه که ما اصلا برنامه 5 ساله وقتمون رو تلف نکنیم. برنامه 5 ساله ما بیایم برنامه سیاست‌های کلیمون رو همونها رو در واقع اثرش رو روی برنامه بودجه سالانه ببینیم.
من احساس میکنم که حالا این برنامه‌هایی هم که ابلاغ میشه و تدوین میشه یه مقداری از چابکی فضای اقتصاد ما میکاه. حالا ما با تحریم مواجهیم، با تهدید مواجهیم، با بالاخره کم آبی و این نوسانات منابع مواجه هستیم. این خودش نیازمند یک چابکی در تصمیم گیری و اجرای مباحث اقتصادی داره که متاسفانه توی کشور نمیبینیم. منتظریم تا به نقطه قایی برسد، بعدا شروع به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم و رفتن سراغ مشاوران، رفتن سراغ پژوهشگرها و اندیشکده ها میکنیم که حالا چه کنیم. اما متاسفانه این تعدد قوانی شاید این ذهنیت رو در مسئولین ایجاد کرده باشد که ما خب قانون داریم، ما میتونیم بالاخره رو همون ریل قبلی بریم، اما این ریل رو میبینیم که فرسوده است، این آب افتاده زیرش، این اصلا داره از بین میره. حالا مثلا یه نکته‌ای به ذهنم رسید در خصوص همین قانون اساسیمون. شاید قانون اساسیمون هم نیاز به یک تبصره الحاقی چیزی شاید داشته باشه، چون بالاخره 40 سال میگذره و خیلی از قوانین تجارت ما مال دهه های اول مثلا 1307، 1311، 1320 هست که حالا اونو هم قطعا اتخاذی از حالا فرانسه و دیگر کشورها بوده که اومدیم و همون رو کپی کردیم به دور از اینکه بومی سازی بکنیم.
تشکر میکنم آقای اسلامیان. جناب دکتر قایمنی، پرسشی که برای من مطرح هست و معتقدم که هر مدل اقتصادی باید نسبت خودش رو با این موضوع مشخص کنه، شفاف و تبیین کنه، بحث جایگاه دولت هست. مسئله اقتصاد سیاسی ما نقش دولت هست، دولتی که عملا فربه هست و ناشی از رانت نفتی عملا در همه حوزه ها ورود میکنه، یک امر تاریخی است، مخصوص 14 دهه بعد انقلاب هم نیست. در مدل بازار آزاد که قائل به دولت حداقلی و حاکمیت منطق بازار هست، ما خب شاید بهش نقد داشته باشیم که ممکنه به حذف و تضعیف گروه‌های آسیب‌پذیر منتهی بشه. من خواهشم اینه که شما معتقدید تو اقتصاد مقاومتی اینو توضیح بدید که جایگاه دولت چه باید باشه. بالاخره دولت‌ها نکته‌ای که وجود داره اینه که معمولاً از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنن، یعنی این چرخش مداومی که داره صورت می‌گیره و سیاست‌گذاری‌ها یا برنامه‌های توسعه یک دولت می‌نویسه، دولت بعدی باید اجرا کنه و این انباشته اتفاق نمی‌افته. از طرف دیگه خب ما معتقدیم که اصلاحات ساختاری در خیلی از حوزه‌ها باید اتفاق بیفته و اقتصاد مقاومتی هم حتما باید معطوف به این باشه، در حوزه بیمه، گمرک، مالیات، نظام بانکی. و از طرف دیگه باز اینو میدونیم که به لحاظ فرهنگ سیاسی اصلاحات عمیق و بنیادین در حوزه اقتصاد زمانی امکان پذیر هست که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه و شرایطی که دولت‌ها احساس کنن که دچار فقدان یا تضعیف سرمایه اجتماعیشون هستن، امر اصلاحات رو به تعویق میندازن و این سیکل معیوب هی داره خودش رو بازتولید میکنه در دولت‌های مختلف. اینها مجموعه ای از چالش‌هایی است که ما در حوزه اقتصاد سیاسی با اون در واقع دست به یقه هستیم. من خواهشم اینه که شما نقش دولت رو در منظومه گفتمانی اقتصاد مقاومتی تبیین بفرمایید.
ببینید با توجه به فرصت محدود برنامه خب قاعدتا نمیشه خیلی عمیق شد روی بحث، اما من به همین نکته میخواستم برسم که ما الان توی 40 سالگی انقلاب دیگه نمیتونیم بگیم در دوران گذار هستیم. سیاست گذاری برای دوران گذار دیگه جوابگو نیست. ما متاسفانه توی این 40 سال نظریه منسجمی در مورد دولت نداشتیم. البته من تلقیم از دولت قوه در واقع فقط مجریه نیست،
دولت در معنای عام کلمه.
من اگر به دولت نقد میکنم که شما چرا الگوهای به دولت ها الگوهای در واقع سیاست گذاریتون به این شکل بوده و برنامه 5 ساله اون به اون هدفی که میخواسته نرسیده، به مجلس همین نقد رو دارم که شما چرا اینقدر قانون تصویب کردی، شما چرا اینقدر در واقع هزینه و وقت خودت رو صرف قانون گذاری کردی، تو باید بیشتر وقتت رو 70% وقت رو صرف نظارت میکردی، تو رفتی درگیر قوانین شدی، کشور دچار پرقانونی شده و اصلا خودت نمیتونی الان نظارت کنی رو اون قوانین، چون قوانین خیلی زیاد شد. حالا نکته‌ای که آقای استان بفهمیدن، اتفاقا خیلی از اون قوانین درست بوده که نتونستن تا الان جایگزین، مثل قانون تجارت که سالهاست لایه اصلاحیش توی مجلس مونده ولی هنوز نتونستن این رو در واقع اصلاح کنن. منتها بحث ببریم در مورد دولت و اینکه دولت باید در واقع در آستانه 40 سالگی انقلاب چه مسیری رو اتخاذ کنه. من عرض کردم که ما از اواخر دهه 80 نگرش سیاست گذاریمون تو بحث اقتصاد مقاومتی تغییر کرد و رفت به سمت نگرش درون‌زا بودن اقتصاد. با توجه به تجربه‌ای که توی چند سال اخیر دولت داشته تو فضای گفتگو با غرب، تو فضای برجام و مسائل بعد از اون، به نظر میرسه که اگر، یعنی ما، حالا اصطلاحی که وجود داره اینی که شرایط اقتصادیمون الان، حالا نمیخوام به سیاه نمایی داشته باشم، اون تا شرایط اقتصادی الان وخیم هست و خوب نیست و اتفاقا این یک فرصت برای دولت که بیاد تو این شرایط وخیم اقتصادی اون جراحی اقتصادیشو انجام بده. اگر دولت واقعا تمایل به این داره که اصلاحاتی در اقتصاد انجام بده، الان اتفاقا کشش این وجود داره. اگر ما میخوایم مسئله بانک رو یک بار برای همیشه حل کنیم، مسئله ارز رو برای همیشه حل کنیم، مسئله تولید رو برای همیشه حل کنیم، قاچاق و فساد رو برای همیشه حل کنیم، الان وقتشه دیگه، بعدا وقتی برای این کار نیست، چون الان شرایط طوریه که در واقع مثل بیماری که الان رفته اتاق عمل، الان شما بیمار بیهوش، الان هر تیغی میتونی روش بزنی، هر جراحی میتونی بکنی، منتها این از اتاق بیاد بیرون دیگه شما کاری نمیتونی بکنی. الان وضعیت در واقع اقتصادی و اینکه مردم هم پذیرفتن که اعتماد به غرب اشتباهه و مردم هم شاید قبل از برجام مردم دو دسته بودن، یه عده میگفتن نه باید مثلا مذاکره، الان تقریبا این اتفاق وجود داره که اتفاق نظر که مذاکره و اعتماد نتیجهش میشه این که الان در واقع ما سیستم بانکیمون تحریمه و دچار مشکل هستیم. چون مردم به این موضوع واقف هستن، دولت الان بهترین موقع است که با در واقع کمک مردم، اصطلاحی که تحت عنوان مردمی سازی وجود داره، یعنی واقعا همین، یعنی دولت بدون نقش مردم نمیتونه فرآیند توسعه رو طی کنه، دولت نمیتونه مردم رو نبینه، مردم نباید صرفاً با مالیات دهنده باشن یا صرفا مصرف کننده باشن، مردم رو باید دولت به عنوان یک واحد تولیدی که عامل تولید در اقتصاد ببینه و تسهیل کنه شرایطی که مردم بتونن این سرمایه های گسترده که توی بازارهای دارایی خوابوندن رو بیارن توی میدان اقتصادی، بیارن توی چرخه اقتصادی. به نظر من در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم و شرایط اقتصادیمون که منتج از سیاست گذاری این 40 ساله ما هست، شرایط اقتصادی مناسبی نیست. منتها دولت با این نگرش که توی اقتصاد مقاومتی وجود داره، یعنی این که توجه به مردم و توجه به نیروهای درونزای اقتصادی خودش، میتونه هم فضای سیاست گذاری رو ببره به سمت که ما در واقع توسعه داشته باشیم، هم فضای در واقع اقتصادی رو متحول بکنه. من یه بحثی هم در مورد الگوی اسلامی پیشرفت هم دارم، اگر فرصت بشه اونم در
سپاسگزارم. نکته مهمی که اشاره کردید بحث مردم پایگی اقتصاد هست که از مؤلفه‌های جدی اقتصاد مقاومتی است، مستلزم به رسمیت شناخته شدن نقش مردم هست در دیدگاه دولت و شاید تا حدی منطبق بر همون ایده دولت فروتن باشه، دولتی که میداند نمیتواند و به همین اعتبار بقیه را به رسمیت میشناسه و اونها رو وارد بازی میکنه. آقای اسلامیان بفرمایید، در خدمت شما هستیم، خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
در تایید و تصحیح حرف جناب دکتر بگم که دولتمون واقعا راندخار شده به عبارتی و حالا با سیاست‌هایی که امروز روز داره اتخاذ میکنه، رانت خودش رو داره به مردم هم منتقل میکنه. مثال عینی من بزنم، مثلا همین بحث یارانه‌هایی که به سوخت داده میشه، این خب عدم کارایی پالایشگاه‌ها و کلا نظام ساختاری سوخت و انرژی اقتصاد کشور رو داره به مردم تحمیل میکنه. یعنی میگه ما سوخت رایگان میدیم، از اون سمت کیفیتش رو آورده پایین. اینکه اقتصاد مقاومتی میتونه راه حل خروج کشور از شرایط فعلی و حاضر باشد درسته، اما باز هم نباید درگیر اون ساختارهای پیچیده حالا نمیدونم دولتی یا حکمرانی شد. باید این اقتصاد مقاومتی همونطوری که حالا این جلسات اقتصاد مقاومتی داره برگزار میشه و قدرت ابلاغ و تحمیل نظر هم دارد، باید بیاد و اون جراحیه رو سریع‌تر به قول شما انجام بده. کاملا درست فرمودید. حالا اگر که در حد مثلا یک دقیقه من یک اصل اساسی رو توی اقتصادهایی که داره الان شکوفا هست و توسعه یافتن بهتون بگم، یعنی اصلا نیازی نیست مثلا اقتصاد مقاومتی باشد نباشد، هر یه اصل اساسی که ما میتونیم این رو پایه بذاریم و مملکتمون خیلی راحت‌تر بره جلو، همین شفافیت هاست. اگر که شفافیت ها زیادتر بشه بهتر بشه. خب بله، بودجه الان چند سالی هست منتشر میشه و حالا دولت هم تلاش کرده که شفاف سازی بکنه تا یه حدی، اما اگر این شفافیت ها بسیار بیشتر بشه، تمام ساختارها قابل نظارت توسط مردم باشد که ذینفع اصلی هستند و صاحبان این دولت هستند، به نظر من میتونه یک کاتالیزگر باشه برای این واکنش اقتصادی که باید انجام بشه برای بهتر شدن امور.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسلامیان. وقتمون اندک هست آقای دکتر قایمنی، دو سه دقیقه فرصت داریم در خدمت شما هستیم، مباحثتون رو جمع‌بندی کنید، اون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو هم اگه امکانش هست به شکل خیلی فشرده و خلاصه مطلب بفرمایید.
ببین، از نظر تئوری سیاست گذاری ما باید بر اساس بازه‌های زمانی مختلف سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادیمون رو تنظیم کنیم. بازه یک ساله کوتاه مدت که میشه برنامه بودجه، بازه میان مدت که میشه برنامه 5 ساله و بازه بلند مدت که میشه چشم انداز. نقش مهمی داره الگو سازی برای در واقع زمان بلندتر از این، حالا تلقی 50 ساله حتی ما داشته باشیم. الان ما جام ملت‌های آسیا رو پشت سر گذاشتیم، خیلی از کشورها توی این گزارش‌ها هم میشتن میگفتن اینا برنامه‌های 50 ساله دارن برای مربیاشون، برای تیمشون. این توی اقتصاد هم وجود داره، یعنی این چیز مرسومیه و توی کشورهایی که مسیر توسعه رفتن، شما الگوی توسعه ژاپن رو مثلا مطالعه کنید، تماما این بحث‌های استراتژی‌های در واقع توسعه صادراتشون یک الگوی بالای مثلا 10 سال 20 سال وجود داشته توی این بدنه سیاست‌گذاریشون. الان زمانیه که الگو، مرکز الگو، مخصوصا مرکز الگو استمین پیشرفت به عنوان نهادی که باید این تمام این در واقع سیاست گذاری ها رو تجمیع کنه و به عنوان یک هدایت کننده اینها باشه، باید کمی انضمامی تر و کمی واقعی تر وارد مسائل بشه. خروجی که متاسفانه مرکز الگو داشته، خروجی ناظر بر بیشتر مبانی بوده. ما هر چقدر تو مبانی عمیق تر بشیم جا هست، منتها ما زمان این کارو نداریم. این که ما بعد از تقریبا یک دهه از عمر مرکز الگو شاهد الگوی اسلام ایران این پیشرفت پایه‌ای باشیم که تماما مبانیه و چیزی به سیاست گذاری ما اضافه نمی‌کنه، خب این دست دولت رو داریم خالی می‌ذاریم. یعنی اگر دولت فردا روز، هر دولتی بیاد اعتراض بکنه، واقعا حق داره که آقا من می‌خواستم تو مسیر الگوی اسلام پیشرفت برم ولی نتونستم. بنابراین الان زمانیه که مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هم بیاد وسط میدون، با کمک دولت سیاست ها و الگوهایی رو پیشنهاد بده که ناظر بر مسائل واقعی جامعه باشه، نه ناظر بر امر مطلوبی که در واقع سالهای سال ما منتظریم اتفاق بیفته. ما هممون دنبال رسیدن به اون نقطه مطلوب هستیم و سیاست گذاری اساساً برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوبه. اما وقتی ما نگرشی نسبت به وضع موجود نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم سیاست گذاری درست در مورد وضع مطلوب هم بدیم.
بسیار سپاسگزارم دکتر علی اصغر قائمی‌نیا، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی، و جناب آقای مشتبه اسلامیان، پژوهشگر حوزه اقتصادی. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ویژه برنامه فانوس بود که به واسطه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما در 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم و یاد و خاطره امام راحل رو گرامی می‌داریم و صحبت‌های حجت الاسلام دکتر حمید احمدی، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی احیای فرهنگ زیارت، بازتولید حج ابراهیمی محمدی رو به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بنده حمید احمدی هستم، عضو هیئت دانشگاه معارف اسلامی. خب در 40مین سال انقلاب اسلامی دهه مبارک فجر قرار داریم. از اقدامات مهمی که در انقلاب اسلامی انجام گرفت، تحولی بود در حوزه حج و زیارت صورت گرفت، اساس همون مبانی و قواعد اندیشگی که در انقلاب اسلامی وجود داشت. طبیعی بود که خود نظام‌هایی که مبتنی بر نظام اسلامی هم دچار تحول بشه و بر اساس این احیا بشن، یا ادبیاتی که بر اساس آموزه‌های قرآنی و دینی باز تولید بشن. تو این حوزه کار جدی صورت نگرفته بود و حقم بود که با توجه به 40مین سال انقلاب و اثر بخشی و تحولی که انقلاب اسلامی در این حوزه ایجاد کرد، اقدام میشه و زحمات و تلاش ها و ادبیاتی که ایجاد شده بود در این 40 سال در یک جا تدوین بشه و به عنوان اسناد باقی بمونه. به همین جهت این کتاب با این نگاه که این تحولاتی که در این حوزه رخ داده تدوین بشه و در یک جا جمع‌آوری بشه تدوین شده. کتاب با عنوان انقلاب اسلامی احیای فرهنگ زیارت و بازتولید حج ابراهیمی محمدی صلوات الله علیه ما تدوین شده، شامل 12 فصل است که نگاهی به آمار و اطلاعاتی که از مراکز مختلف جمع‌آوری شده و تحولی که در این حوزه شده پرداخته. مهمترین بخشی که این کتاب بهش پرداخته بحث بازتولید حج ابراهیمی و محمدی، احیا و بازتولید گفتمان حج ابراهیمی است که به ویژگی های حج ابراهیمی، شاخصه ها و مؤلفه ها و متغیرهای او پرداخته شده و تحولاتی که در این راستا ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهش اشاره شده و آمار و ارقامی هم براش ذکر. بخشی بر اساس همین شاخصه مهم که ذکر شده به تولید سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و توسعه در سرمایه انسانی ایجاد شده و در فصل‌های مختلفی بهش پرداخته، از جمله سرمایه اجتماعی که مبناش بر اعتماد، تعامل و ارتباطات اجتماعی هست و از خلال و رهگذر حج و زیارت که بهش دسترسی پیدا میکنیم وقتی جمعیت انبوهی به حج و عتبات و اماکن مقدس با احیای این فرهنگ مشرف میشن، پیامدها و دستاوردها و اعتماد سازی در جامعه، ارتباط بیشتر مردم و از جمله به طور طبیعی وقتی چنین اعتمادی ایجاد میشه، ارتباطی ایجاد میشه، توسعه امر اموال منافع و خیر دینی در قالب همیاری ها، تعاون ها، پس های امداد اجتماعی شکل میگیره که خب آمار زیادی داریم که حاجی ها و زائران عزیز هر سال با تشکیل کانون های جمعیت های گروه های این کار مثل مدرسه سازی، ساخت اماکن فرهنگی، تهیه جدیدیه برای زوج های جوان و امثالی میپردازن که به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که از خلال این ایجاد میشه. بخش سرمایه فرهنگی بخش دیگه است که حاصل این گفتمان و تحول است که بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده. سرمایه فرهنگی چه بنه اعتباری که در جامعه ایجاد میشه، ارزشمندی که حج و زیارت برای کسانی که به این سفر مشرف میشن ایجاد میکنه، خود این یک شأنیت در جامعه میشه. محصول و کالایی که تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره. خب الحمدلله ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تأسیس اماکن مراکزی که تأسیس شدن، صدها جلد کتاب، یعنی دقیقاً بیش از 1300 عنوان کتاب فقط در پژوهشکده حج و زیارت تولید شده که در همه اینا پیرامون حج و زیارت و فرهنگ و معارف حول همین موضوع هست و تأسیس مراکزی مثل پژوهشکده، موزه، اندیشکده ها، همه اینها از دستاوردها و سرمایه فرهنگی چه در حوزه محسوس و چه در حوزه نامحسوس مثل آیین ها و مراسم که ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و جزء میراث معنوی و فرهنگی جامعه در ما و همچنین تولید ده ها فیلم چه به صورت مستند، چه به صورت تل فیلم، چه به صورت فیلم های مستندی گزارش و فیلم های بلند در حوزه های مختلف زیارت، حج خال الحمدلله تولید شده، چه از طریق رسانه ملی، چه از طریق بخش خصوصی و بخش های مردمی، کارهای ارزشمندی صورت گرفته. مؤسساتی هستن برای این کار مثل مؤسسه فرهنگی هنری اشعر و مراکز دیگه. خود موزه‌ای که حج و زیارت تأسیس شده از سوی بعثت مقام معظم رهبری، این مرکز ارزشمندی است از این نوع سرمایه که هم حاوی میراث فرهنگی معنوی و هم سرمایه فرهنگی است. اماکنی که تأسیس شده و مراکزی که برای این کار، خود حضور مردم در این مراکز، این اماکن، باز یه نوع سرمایه فرهنگی است که الحمدلله در جامعه شکل گرفت. از طرفی زیرساخت‌های مناسبی برای این کار ایجاد شده و استفاده از فناوری‌های جدید مثل دایر کردن مراکز آموزشی الکترونیکی، بسته‌های الکترونیکی آموزشی و فرهنگی، همه این هم سرمایه فرهنگی هم و هر تحولی را پیامد او در خلال او سرمایه اقتصادی هم ایجاد میشه. بخش دیگه از کتاب موضوع سرمایه تولید و رشد و توسعه سرمایه انسانی در حوزه حج و زیارت پرداخته شده. خب مجموعه حج و زیارت از بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه مثل شرکت‌های کارگزارانی، مدیران، روحانیون که اینا به عنوان استخدام مجموعه حج و زیارت نیستن، اما فعالان این حوزه هستن که مجموعه حدود 60,000 نیروی انسانی رو شامل میشه و سرمایه عظیمی هستن که قطعاً ارتقای معنوی اینها، ارتقای دانش و مهارت اینا میتونه بر جامعه هم تأثیر داشته باشه. خب دورهای مختلفی را چه از حوزه مهارت‌های شغلی، چه بحث‌های دیگه‌ای که مثل معارف و آموزهای دینی که باید به اینا آموزش داده میشد، تا زبان آموزی، تا مهارت‌های مثل ارتباطی، مدیریت بحران، چه به صورت کلاس های حضوری، صورت بسته های الکترونیکی، دورهای آموزش مجازی، اینا طراحی شدن. بیش از 10 دورهای آموزشی در قالب آموزش های بدو خدمت، ضمن خدمت، تکمیلی و بازآموزی برای چه بخشی که در بخش حوزه سلامت و بهداشت، در حوزه کارگزار فرهنگی، چه در حوزه کارگزار اجرایی و چه در حوزه اطلاع رسانی، الحمدلله همه این بخش ها که فعال هستن، آموزش های متنوعی دیدن، مهارت های خوبی را کسب کردن. به همین دلیل همواره مورد تایید بوده از سوی چه دولت سعودی، چه دولت های دیگه، بهترین نحوه و منظمترین حج گذاری ها را ایرانیان در این سالها داشتن، هم در بخش اسکان، در بخش تغذیه، در بخش نقد، در بخش مراسم معنوی و دینی. الحمدلله تو همه این جهات ایرانی ها سرآمد بودن در حج و در زیارت. این کار ارزشمند تو این حوزه به خصوص میشه به بحث اربعین اشاره کرد که خب حدود 2 میلیون ایرانی و 10,000 نفر زائران خارجی ترانزیت از مسیر ایران که به صورت پراکنده بدون سازماندهی مشخصی مثل حج که کاروانی هم ندارد به از اقصا نقاط ایران در یه مدت کوتاهی مثل 10 روز باید به یه کشور خارجی برن و مناسک آیین رو انجام بدن برگردن. خب این زیرساختهای خاصی رو میطلبه، امنیت اینها، تسهیلاتی که باید در اختیارشون قرار بگیره، خود نقل اینها یه کار مدیریتی واقعا توانا و کارآمدی رو میخواد که خب با تجربه هایی که از این مسیر به دست آمده در چند سال این سرمایه عظیمی برای کشور هم هست که یک هماهنگی خوبی بین بخش‌ها، دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و سیاسی و مردمی ایجاد میشه که 2 میلیون زائر از اقصانقاط کشور به یک مسیرات و یه روزه نیست، در داخل کشور هم نیست، در خارج کشور باید برن، در یک کشور دیگه با فرهنگ، با ساختار و مسائل خاص خودش و مدت چند روزی در اونجا اقامت کنند و برگردن. خود این که ما زمینه های ایجاد شده که مثل در اربعین امسال حدود 16 میلیون وعده غذایی ایرانی ها به صورت داوطلبانه در داخل خاک ایران در مدت حدود 10 روز تخت میکنن در اختیار زائران قرار میدن، این باز از تحولات مهمی است که هم سرمایه انسانی توانمندی در این عرصه به کار گرفته شده و هم تجربه های خوبی اندوخته شده که خود مدیریت دانش در این حوزه از بحث های مهمی است که به کارایی و کارآمدی بخش های دیگه برای کشور هم کمک خواهد. بخش دیگه ای که در حوزه حج زیارت بر اساس همون گفتمان حج ابراهیمی و محمدی میشه بهش اشاره کرد و تحولات مهمی است که در دوران انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بخش دیپلماسی عمومی است. همیشه دیپلماسی عمومی به عنوان مکمل دیپلماسی رسمی است، ارتباطاتی که از ناحیه عناصر نخبگان، فریختگان، در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و حتی تجاری کشور با دولت‌ها، با نخبگان، با مردم کشور دیگه گرفته میشه تا ابهامی، سوالی یا مسئله‌ای هست برای ایجاد و هدایت افکار عمومی این ارتباط برقرار میشه که مکمل سیاست‌های راهبردی کشور میتونه بشه. لذا دیپلماسی عمومی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با دو راهبرد دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی فرهنگی در برنامه راهبردی حجگذاری و زیارت ایرانیان بوده که از طریق رسانه ملی، شبکه‌های برون‌مرزی و هم حضور نخبگان، اساتید و زائران در فضای باز و راحتی که میتونستن، گرچه در بعضی مواقع مشکلاتی هم مواجه بودن، این سیاست و این دیپلماسی عمومی را از طریق این هدایت کنن به پیش ببرن. این بخشی از مجموعه تحولاتی بود که در انقلاب اسلامی در حوزه حج و زیارت با تحولی که هم در گفتمان ادبیات، راهبردها، برنامه‌ها پیش آمده و خدمات و آثار و ارزشمندی بوده که در این کتاب به عمده این مسائل پرداخته شده. ان شاء الله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، صحبت‌های حجت الاسلام دکتر حمید احمدی رو شنیدیم، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ زیارت، بازتولید حج ابراهیمی محمدی. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و بار دیگه تبریک میگیم این ایام رو به یکایک که شما خوبان شرمنده. دوستان، در خبرها داشتیم که در شهرستان ایزه امروز شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 4.8 ریشتر از توابع استان خوزستان بودیم. خدا رو شکر این زلزله تاکنون تلفات جانی و انسانی نداشته. به محض دریافت اطلاعات تکمیلی در بخش‌های بعدی خدمتتون حتما اعلام خواهیم کرد.
40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. به مناسبت بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح در 30 مرکز استان، 400 شهر و 22 نقطه شهر تهران در شب 22 بهمن